أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودين السعين أنه خير الناس للمؤمنين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. ولنا على أدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب ما نتیجه که در این بحث گرفتیم این بود که اصل سببی بر اصل مسببی مقدم هست، در جایی که بینشون تنافی وجود داشته باشد بدوند به جهت تقدم رتبی اصل سببی بر اصل مسببی، و تسبب شرعی هم شرط نیست. به تناسب یه سری مواردی رو خواستم یک اشاره بکنم که بحث ترتب رتبی منشأ تقدیم یک اصل بر اصل دیگه شده، که اینها این موارد شاید بعضی مواردش هم تقدیم اصل در رتبه مقدم بر نسبت به اثرات متأخر روشن باشه و خود این کمک کنه برای روشن شدن ادعای ما که نفس تقدم رتبی منشأ تقدیم هست و نیازی به ناظر بودن اصل سببی نسبت به مورد اصل مسببی و منفه موضوع بودنش نیست. یکی از این بحث و بحث جعل و مجهوله. من و آقای خویی در بحث استصحاب در شبهات حکمیه یک تعارضی رو مطرح میکنند بین استصحاب عدم جعل زائد. ببینید، حالا یه مثالی عرض بکنم. ما مثلا در فاصله ای که زن از خون حیض پاک شده ولی هنوز غسل نکرده، خب اگر شک کنیم که آیا مباشرت در این فاصله جائز هست یا جائز نیست، اصل اولی چیه؟ آیا حرمت مباشرت با این خانم رو در زمان حائض بودن و به وجود دم حیض وجود داشته استصحاب میکنیم؟ خب معمولا اینجوری استصحاب میکنن دیگه، اگر شک داشته باشن استصحاب بقای حرمت مباشرت میکنن. آقای خویی میفرماید که این استصحاب معارض است با یک استصحاب دیگر، اون این که ما نمیدانیم شارع مقدس یک جعلی برای حرمت کرده که شامل این قطعه دوم بشه یا نه. خب جعل شارع یک امر حادثه، اولی نیست دیگه، اعتباری هست که شارع این رو اعتبار کرده. این جعلی که یک اعتبار شرعیه به نحوی هست که مورد دوم رو بگیره یا نه. و می فرمایند این معارض نیست با جعل مزیق، استصحاب عدم جعل مزیق. بگیم بالاخره شارع یک جعلی اینجا داره، علم اجمالی داریم اون جعل شارع یا جعل مزیقه، یعنی جعلی که فتره مورد بحث رو نمیگیره، یا جعل موسعه و فتره مورد بحث رو میگیره. استصحاب عدم جعل مزیق نمیشه جاری که چون اثر نداره. اون استصحاب عدم جعل مزیق میخواهید باش اثبات کنید پس جعل موسع بوده، اون که مثبته. میخواهید بگید در زمان همون جعل مزیق در اون زمان حرمت وجود نداشت، این که علم تفصیلی داریم به حرمتش، یقین داریم که اونجا اثر نداره. پس بنابراین استصحاب عدم جعل مزیق جاری نمیشه. استصحاب عدم جعل موسع با استصحاب بقای حرمت معارضه میکنه. و به تعبیر دیگه ما دو مرحله داریم، یک مرحله جعل داریم، یک مرحله مجهول داریم. استصحاب اثباتی در مرحله مجهول با استصحاب سلبی در مرحله جعل تعارض پیدا میکنه. این کلام مرحوم آقای خویی باب مفصلی رو باز کرده در اصول تحت عنوان جعل و مجهول و حقیقت جعل و مجهول، که البته این بحث جعل و مجهول از مرحوم ناینی شروع شده، ولی این تفصیلی که مرحوم آقای خویی در بحث استصحاب مطرح کرده منشأ مهم شدن این بحث جعل و مجهول شده. خب اینجا حالا من نمیخوام وارد تفصیل اون بحث جعل و مجهول بشم که اون مفصلم در جای خودش بهش پرداخته، در همین استصحاب در شواهد حکمیه به اون اشاره کرد. ما عرض بود این بود که استصحاب در مرحله جعل حکومت داره، یعنی مقدم هست، حکومت تعبیر نکنم، استصحاب در مرحله جعل مقدم هست نسبت به استصحاب در مرحله مجهول، به دلیل همین تقدم رتبی مرحله جعل نسبت به مرحله مجهول. حالا اینو یه توضیح بیشتری بخوام بدم. ببینید، ما یک اعتبار به عنوان یک امر زمانی داریم. شارع مقدس یعنی یک زمان خاص اعتبار میکند وجود رو، حرمت رو، حرمت مباشرت با زن حائض رو شارع اعتبار کرد. این اعتبار فرض کنید پیغمبر اکرم صلوات الله علیه، حالا اعتبار الهی رو کار نداریم، از جعل پیغمبر در نظر میگیریم. بالاخره پیغمبر صلوات الله علیه در یک زمان این رو جعل کردن. خب این یک مطرح زمان هست. این اعتبار یک وجود بقایی داره، یک وجود بقایی، یعنی تا وقتی که این جعل شارع نسخ نشده این باقی هست. به نحو قضیه شرطیه، یعنی اذا حاضت المرأه حرمت مباشرتها على زوجها، به نحو قضیه شرطیه. این وقتی که حیض در خارج تحقق پیدا می کند این حرمت فعلی می شود. این که ما می گیم استصحاب بقای جعل یا عدم جعل، استصحاب در مقام جعل نسبت به استصحاب در مقام مجهول تقدم رتبی داره، مراد از جعل چیه؟ مراد از جعل همون عملیه جعل شاره، یعنی عملیه جعل به این معنا اون حدوث جعل هست یه در یک زمان خاصی شاره جعل، نه مراد این نیست، چون اون منشأ اثر نیست. حالا اون چیزی که حالا اون چیزی که منشأ اثر هست جعل به اعتبار بقایشه، ولی نفس حدوث به وقوع حدوث در زمان دوم اثر نداره. علتی که اون جعل تأثیر داره اون اینی که اون جعل باقی بوده، ولی اگه جعلی انجام بشه ولی نسخ بشه که اثر نداره. این در واقع استمرار حکمی، استمرار ولو استمرار حکمی اون حکم هست که منشأ اثر هست. و ما در واقع کأنه دو تا اعتبار اینجا داریم، یک اعتبار به نحو قضیه شرطیه، اذا هاوت المرأه حرمت مباشرتها علی زوجها، یک اعتبار به نحو فعلی که بعد از تحقق حیض زن تحقق پیدا کنه. ما در واقع این دوتا رو داریم میسنجیم، مرحله جعل همون مرحله استمرار یافته جعل است، جعل است جعلی که ما میگیم مرحله استمرار یافته جعل رو مورد نظر داریم، نه حدوثش رو. و خب حالا بحث سر اینه که این مرحله استمرار یافته جعل و نسبت به مرحله مجعول آیا تقدم رتبی دارند یا تقدم رتبی ندارند؟ به نظر میرسه که اینها به نظر دقی تقدم رتبی ندارند. اون استمرار جعل معلول حدوث جعل و عدم نسخه، جعلی که حدوث پیدا میکنه و نسخ پیدا نمیکنه اون مستمره، مجعول هم معلول همونه. یعنی هر دو اینها معلولین لعلت واحده اصلا، و اون اینه که جعلی شارع کرده احداث کرده، جعل نسخش هم نکرده. وقتی جعلی شارع داشته باشه و نسخ نکرده باشه دو تا اثر داره، یک اثر اینه که اون جعل استمرار پیدا میکنه، یک اثرش دیگه این هست که اگر جعل به نحو جمله شرطیه هست با تحقق شرط جزاش فعلی میشه.
همون یعنی باقیه دیگه،
همون نه نه همون باقیه یعنی بقا اعتباری داره، یعنی بقا اعتبار اعتباری خودش حقیقی نیست، یعنی این بقا اعتباری معلول اون چی امر حقیقیه،
معلول
نسخ نکردنه. آره نه نه نه، معلول اون که جعل کرده و نسخش نکرده. حالا عرض کنم خدمت شما این به نظر میرسه ما در واقع جعل و مجعول هر دوی اینها دو تا عنوان انتزاعی هستند که از یک منشأ انتزاع نشأت گرفتند، ولی با وجودی که از یک منشأ انتزاع نشأت گرفتند عرفاً بین جعل و مجعول فائ داله بر ترتب رتبی قرار میده. حالا مثلا یه مثال بزنم بعد توی این مثالم تطبیق میکنم. مثلا ما جعل حج داریم، شارع مقدس ولی جعل حج میکنه، یک قضیه شرطیه تحقق پیدا میکنه که با استمرار حکمی اون جعل این قضیه شرطیه صرف میکنه که اذا کان شخص مستطیعن وجب علیه الحج. خب ما این قضیه کلیه رو به علاوه تحقق شرط در یک جمله میاریم، تحقق جزا رو با فای تفریح و تفریح میکنیم، میگیم اذا کان شخص مستطیعن وجب علیه الحج و زیدون مستطیع فزیدون وجب علیه الحج. این فاء تفریع رو اینجا برش چیز میکنیم. در همین مثال ما نحنوسی ما میگیم اذا حاضت المرأه حرمت مباشرتها علی زوجها، هاذه المرأه و هاذه المرأه، هاذت فحرمت مباشرتها علاوه وجود، یعنی اون قضیه شرطیه و تحقق شرط رو برش تحقق جزا رو با فای عطف عطف میکنیم، یعنی تحقق جزا رو با فای عطف عطف میکنیم بر اون جمله شرطیه و تحقق شرط. به خاطر همین اصلی که در هر یک از این دوتا اصلی که میگه این خانم حائض است، یا اصلی که اون کبرای کلی رو میخواد اثبات کنه، اینا هر دو در رتبه متقدم هستن. اصل موضوع اصلا موضوعی برای حکمی که مقدم هست همینه دیگه. در واقع عرض کنم خدمت شما، جعل، همون جعل کلی که اینجا مستمر شد قرار گرفته، اون وجوده
با
چیز نیستن، هیچ کدوم علت دیگری نیستن دیگه، هیچ کدوم در گرفته هستن، یعنی هیچ کدوم تقدم و تأخر رتبی نسبت به همدیگه ندارن. این دوتا با همدیگه نسبت به نتیجه تقدم و رتبی دارن. ما میگیم اذا هادت المرأة حرمت مباشرتها على زوجها و هاده المرأة هادت فحرمت مباشرتها على زوجها. پس حرمت که فعلیت پیدا می کند در یک مورد خاص، این عرفاً معلول تحقق اون قضیه کلیه و تحقق موضوعش یعنی شرط هست. بنابراین اصلی که چه نسبت به اون قضیه کلیه جاری بشه، بگه اون قضیه کلیه نیست در نتیجه جزام نیست، یا اصلی که میگه حیض شدن وجود ندارد پس حرمت هم وجود ندارد، حالا چه اصلی که اثبات بکند یک جزء رو با فرض مسلم بودن جزء دیگر، یا اصلی که نفی کند یک جزء رو که دیگه حالا اون فرض نفی جزء دیگه لازم نیست، اینها در رتبه سبب هستن نسبت به اصل نتیجه که نتیجه و مجهول رو اثبات میکنه. ما اونجا همین رو میگفتیم که اینجور تقدم و تأخر رتبی وجود داره، ولی عرف متعارف اصلا اونجور جعل و مجعولی که مرحوم آقای خویی تصویر میکنه، نمیدونم یک جعل ما بگیم جعل موسع داریم، یک جعل مضیق داریم، استثاب عدم تحقق جعل موسع، اون اصلا عرفی نیست، اون عرفی نیست. نمیخوایم بگیم استثاب عدم جعل کلن عرفی نیست، نه، استثاب عدم جعل در جایی که مثلا اصل این که شک داریم که مثلا نماز جمعه واجب است یا واجب نیست، استثاب عدم جعل عرفیه. ما نمیدونیم شعر مقدس نماز جمعه رو واجب کرده یا واجب نکرده، میگیم اصلی که واجب نکرده دیگه، از صدر اسلام که نماز جمعه واجب نبود، یه زمانی وجوبش اومده، نمیدونیم وجوب تحقق پیدا کرده تحقق پیدا نکرده، استثاب عدم تحقق وجوب رو میکنه، اون اب نداره، عرفی هم هست. ولی این که به اون نحوی که آقای خویی دو جور جعل، جعلی که این حسه مشکوک را در بر میگیرد، اصلا عرفی نیست، کاشفش هم اینه که قبل آقای خوییش که به ذهنش خطور نکرده، این تعارض بین استثاب بقای مجهول و عدم جعل زائد، این که آقای خویی دارم قبل آقای خویی در کلام هیچ کس وارد نشده، این خودش نشانگر غیر عرفی بودنه این چیز هست.
اینجوریه ولی اقلن
اراده کلی با اون یکیه،
وقت الان یه اتفاق جدید در نفسش
نمیشه نمیفته،
وقتی الان
نمیفته دیگه، ما هم
اراده بالفعل
نداریم، همونو بحث رو کردیم دیگه، اینا یکیه. توضیحاتش تو هم بحث جهل مجهول دادیم دیگه، که اینا معنا نداره، معقول نیست. حالا اگر مولای عادی رو در نظر بگیرید، مولای عادی خواب باشه،
اراده
بالفعلی که شعنیه،
یعنی
نه اون
شعنی
یعنی چی؟
یعنی
شعنی.
اگه ملتفت بشه
نه، اگه ملتفت نه شعنی یعنی چی؟ اون رو در جای خودشون معنا نداره اون شعنیت. حالا اونش در جای خودش گفتیم که اینا اصلا غیر چیز، اینها آقای سعد تعبیر میکنه مرحله مجهول مرحله وهمیه. ما میگیم وهمی نیست، مرحله مجهول و مرحله جهل هر دو اینها عناوین انتظایی از یک منشأ انتظار واحد هستن. بعدشون گذشته، حالا من بحث رو نمیخوام باز کنم، فرض اینه که اونا رو در جای خودش بحث کردیم. ما جعل و مجهول به دقت العقلیه یکی هستند، ولی عرض کنم به عرفن مرحله مجهول معلول مرحله جهله. عرض کنم خدمت شما این یک بحث. البته حالا ما میگفتیم اگر جعل و مجهول، اصلا این تعارضی که آقای خویی دارن درست، مرحله جعل نسبت به مرحله مجهول چون در رتبه سبب هست، اگر هر دو ذاتاً جاری باشند، استصحاب در مرحله جعل مقدم است بر استصحاب در مرحله مجهول، به خاطر اینکه تقدم رتبی داره. ولی اون شکلی که آقای خویی تصویر میکنن در بحث جهل و مجهول، اون شکل عرفی نیست. بله در بعضی مثالهای دیگه عرفی هست، مثلا استصحاب تعلیقی و تنجیزی. یه بحثی آقایون دارن در استصحاب تعلیقی و تنجیزی، اونم شبیه همین بحث استصحاب جهل و مجهوله. اون اینه که ما اگر شک داریم که عنب که با غلیان حرام میشه در حال عنبیتش فقط با غلیان حرام میشه، یا عرض کنم خدمت شما تبدیل به ذبیب هم بشه، باز همین حالت رو داره. خب اینجا دو تا استصحاب مطرح هست. یک استصحاب اینه که العنبو اذا غلا ینجس، این رو موضوع قرار بدیم، بگیم العنبو اذا غلا ینجس. نمیدانیم این قضیه شرطیه بعد از اینکه عنب تبدیل به ذبیب شد جاریه جاری نیست. استصحاب کنیم بقاء این قضیه شرطیه رو بعد از تبدیل عنب به ذبیب، این یه جور استصحاب. یه جور استصحاب دیگه این هست که ما میگیم که اون ذبیب قبل از اینکه غلیان پیدا کند، قبل از غلیانش که پاک بوده. نمیدانیم این پاکی که قبل از غلیان بوده بعد از اینکه غلیان حاصل شد اون پاکی ادامه داره یا ادامه نداره. استصحاب بقاء طهارت ذبیب قبل از غلیان بکنیم، که یکیشون قضیه منجزه است، فعلیه، حالا منجزه تعبیر نکنیم، قضیه فعلیه طهارت فعلیه ذبیب قبل از غلیان رو استصحاب میکنیم، یکی قضیه تعلیقیه که رو عنب رفته، العنبو اذا غلا ینجس، این مفهوم. خب اینجا این همون بحث معروفی است که آیا استصحاب حرمت فعلیه ذبیب، اباحه فعلیه ذبیب با استصحاب حرمت تعلیقیه عنب اینا با هم یه تعارض دارن تعارض ندارن بحثای مفصلی کرد. ما همین اونجا هم همینو میگفتیم، میگفتیم شک ما در این که این حرمت اباحه ذبیب با آمدن قلیان برطرف شده یا نشده ناشی از اینه که نمیدانیم اون قضیه تعلیقیه صدق میکند یا صدق نمیکند، ناشی از اون قضیه تعلیقیه است. ولو به نظر عرفی، ولو بگیم به نظر دقینا یکی هستن، ولی در نظر عرفی معلول اون هست و چون معلول اون هست العنب و اذا قلا ینجس او مقدم هست بر استصحاب بقاء طهارت فعلیه ذبیب قبل از قلیان.
یعنی تصحب عرفی،
یعنی عرفن میگن چون عنب این حالت رو، یعنی شک ما از این که این ذبیب آیا هنوز نجس هست یا نجس نیست بعد از قلیان، نمیدونیم اون حکمی که شارع جعل کرده برای عنب که با قلیان حرام میشه اون حکم فقط مال عنب در حال عنبیتشه، در حالی که آب داره، یا اون عنب اگر اون آبداریش گرفته بشه تبدیل به ذبیب بشه بازم اون حکم درش جاریه. فرض همینه، توجه داشته باشید که تبدل عنب از عنبیت به ذبیبیت حالات موضوع گرفته شده، ولی کسی اگر بگین حالات موضوع نیست یه بحث دیگر، ولی فرض اینه که همین عنب هست که با به اصطلاح همون هست که با خشک شدن تبدیل به ذبیب میشه، بگیم عرف همون رو میدونه. بنابراین در واقع ما شک داریم که این غلیانی که منشأ حرمت شارع او رو قرار داده غلیانی هست که عنب در حال رطوبت و رطب بودن و آبدار بودن داره، یا عنب وقتی تبدیل به ذبیب هم شد اون حالت رو داره.
عرف
اینو تسبب شرعی میدونه. نه بحث تسبب شرعی نیست، ما نمیخوایم مثلا بگیم تسبب شرعی، بحث اینجوری هست که عرف نمیتونه بین اینا تفکیک ظاهری قائل بشه. اصلا یکی ان اینا به نظر ما اون حرمت تعلیقیه با اباحه فعلیه اصلا یکی هستن.
از اینا رو اصلا تفکیک
ولی تصوب شرعی نیست، از جهت ظاهری اینا رو یکی میدونه و از جهت ظاهری که یکی دونست یکیش رو معلول دیگری میدونه، یعنی به اصطلاح اینها رو نمیتونه ملاتفکیک در مقام ظاهر بکنه. این شبیه همون جهل مجهول دیگه. ما در بحث جهل مجهول هم حالا اینم یادم رفت بگم، مثلا ما این بحثا رو برای این آورده بودیم که بگیم این لازم نیست تسبب شرعی باشه. تسبب اون چیزی که مدار هست این هست که فاء تفری اینجا بیاد، ولی عرفن فاء تفری بیاد ولی عقلا نیاد. اینجا
نکرده چون تسبب شرعی رو لازم می‌دونسته.
آقای خویی یادم نیست تو این بحث اصلا سببی از چیز تعلیقی و تنجیزی چی میگن یا رو با هم دیگه
اون...
نه جل مجهول رو معارض نمیستن. آره احتمالا همین مثلا تسبب شرعی اینا رو معتبر نمیدونن دیگه، اصلا وارد اون بحث نشدن که اینه در نصف علت در معلول امثال اینا اونا رو اصلا وارد بحث نشدن. و حالتا همون جاها شاید هم تو علت و معلول آمده شده باشه، چون این شبهه این که استصحاب عدم جعل بر استصحاب بقاء مجهول مقدم باشه از قدیمه. حالا باید نگاه کنم شاید اصلا آقای خویی هم اونجا تصریح میکنه که این تسبب چون عقلیه تسبب شرعیه نیست بنابراین مقدم نیست. ما اونجا همینو میگفتیم، میگفتیم اصلا نمیشه این دوتا رو عرفن از هم تفکیک کرد. البته ما که میگیم اصلا به دقت عقلیه یکی هن، اگر به دقت عقلی یکی باشن که دیگه روشندره که در مقام ظاهر نمیتونن از هم جدا بشن. به دقت العقلیه این اینا یکی هستن، ولی عرف اینها رو بینشون یک نوع علیت معلولیت میدانه، ولی علیت معلولیتی میدانه که نمیتونه در مقام ظاهر از هم جدا بشن. حتی در مقام ظاهر هم علیت معلولیت دارن. نکته ای که میخوام تکیه کنم اینه، علیت و معلولیت در مقام ظاهر هم دارن. حالا این رو من فردا توضیح بیشتر میدم. که ما گاهی اوقات علیت و معلولیت در مقام واقع هست، ولی این تسبب عقلی که در مقام واقع هست، عرف میگه در مقام ظاهر هم اینها از هم تفکیک ناپذیرن. ولی بحث به اصطلاح جعل و مجعول اینجور نیست. ببینید، جعل واقعی علت جعل ظاهریه. این مذارت میخوام، جعل واقعی علت مجعول واقعیه و جعل ظاهری هم علت مجعول ظاهریه. اصلا علیت فقط در مقام واقع نیست، علیت در مقام ظاهر هم هست. و چون در مقام ظاهر هست، اصلا شارع وقتی میگه که در مقام ظاهر اون جعل نیست، یعنی مجعول هم نیست، مجعول هم نیست. این البته بنابراین اینجا باید بگیم که داخل بحث تسبب شرعی اینا نیست، به یه معنا تسبب شرعیه، چون در واقع شارع مقدس وقتی میگه جعل نیست، میگه مجهولم نیست. این با اون بحثی که ما الان به نامت که مقداری این بحث با بحث قبلی که ما میگفتیم متفاوته. ما چه قائل به تسبب شرعی بشیم، اگر قائل به تسبب شرعی هم بشیم، اینجا باید مقدم بداریم. اینجا نظارت داره، چون بحث تسبب شرعی به این هست که دلیل مربوط به سبب ناظر به دلیل مربوط به مسبب باشه. اینجا این هست، به دلیل اینکه علیت فقط در مقام واقع نیست.
علت تنافیه؟
نه نه نه، علیت در مقام ظاهر هم هست. وقتی علیت در مقام ظاهره، اصلا وقتی شارع میگه من این رو جعل کردم، یعنی مجهول رو اجرا کن. خود لسان جعل، اصلا مفاد جعل اینه. جعل چون خودش که خاصیت نداره که،
به طور خاص اگه گفتم میگفتم خاصیت نداره لغو میشه، ولی به عموم استثنا رو گرفته.
نه، همه موارد جعل، نه ببینید، همه موارد جعل میخواد بگه که عرض. حالا اینو بذارید یه قدید رو فکر کنیم که ببینیم آیا این داخل در اون بحث هست یا داخل در اون بحث نیست. اینو فردا در مورد صحبت میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.